سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت می کنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغان ها از فقر، بیکاری، نقض حقوق بشر، نقض حریم خصوصی، عدم آموزش با کیفیت، امنیت و آرامش روانی رنج می برند. نصیر احمد فائق این اظهارات را در صفحه ایکس خود در واکنش به حملات اخیر به شیعان در کابل نوشته است. وی افزوده که متاسفانه این وضعیت نامطلوب روز به روز در حال افزایش است. این در حال است که هفته گذشته حملات و انفجارهای در کابل و مزار شریف رخ داد که منجر به کشته شدن شماری از افراد ملکی شد. رئیس عزیزی گروپ می گوید که قصد دارد تا 5 سال آینده 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کند. میرویس عزیزی امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این سرمایه گذاری ها در بخش تولید برق و انتقالات صورت خواهد گرفت. وی همچنان افزوده که هدف اساسی برنامه 5 ساله آینده این سرمایه گذاری تولید انرژی بین 5 تا 6 هزار میگاوات برق، احداث رای آهن، توسعه بیشتر فعالیت های اقتصادی و تجارتی در حوزه انتقالات خواهد بود. آقای عزیزی همچنان نوشته است که بیش از 100 هزار نفر از طریق این سرمایه گذاری مصروف کار شده و میلیون ها نفر دیگر به طور غیر مستقیم از این سرمایه گذاری مستفید خواهند شد. رئیس عزیزی گروپ از سفر آینده خود به افغانستان و آغاز گفتگو با مقامات مسئول برای آغاز این سرمایه گذاری نیز خبر داده است. شارزفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مقامهای طالبان و فعالان مدنی زن در کابل دیدار کرده است. رابرت دیکسون در پیام در شبکه اکس تویتر سابق بر روز جمعه سفرش به کابل را در این هفته برای بحث درباره گامهای بعدی در زمینه تطبیق قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت ملل متحد سازنده خوانده است. او افزوده که این قطعنامه فرصتی را برای آینده بهتر به مردم افغانستان فراهم می کند. این مقام بریتانیایی در ادامه از دیدار با فعالان زن جامعه مدنی ابراز خوشحالی کرده است. او درباره ملاقاتهایش در کابل جزئیات بیشتر نداده. حکومت طالبان گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شارزدفیر بریتانیا خواهان تعامل مثبت با جهان و خصوص با بریتانیا شده است. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه شماره 2721 را در باره چگونگی تعامل با طالبان دو هفته پیش تصویب کرد. بر بنیاد این قطعنامه سازمان ملل متحد یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین خواهد کرد. قرار است که تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان فردا به مساف تیم عربستان سعودی برود. این بازی ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های آسیایی و اقیانوسیه دیروز تیم نیوزلند را با نتیجه 77-37 شکست داد. شهر بنکاک پایتخت تایلند میزبان این رقابت هاست. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان پس از بازی با تیم عربستان سعودی به مساف تیم‌های فیلیپین و امارات متحده عربی خواهد رفت. اسرائیل و قطر به توافق دست یافتند که بر اساس آن به گروگان‌هایی که هنوز در غزه در بند گروه تندرو حماسند دوا منتقل خواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه به روز جمعه گفت که این دوا تا چند روز دیگر انتقال خواهد شد. بیش از 100 تن هنوز در غزه گروگان هستند. آنها پس از آن گروگان گرفته شدند که گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله گسترده را به اسرائیل انجام داد و جنگجویانش وارد جنوب به اسرائیل شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که دو تن از افراد وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش را بازداشت کردند. اداره مبارزه علیه تروریسم ایالت خیبر پختونخوا گفته که این افراد در ولایت پکتیای افغانستان آموزش دیدند. جنبش شنبه‌های ارغوانی در واکنش به بازداشت دختران و زنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان می‌گوید این کار نه تنها نقض حقوق اساسی زنان افغانستان است، بلکه جنایت در برابر آنهاست. یکی از فعالان حقوق زنان نیز میگوید:
اول تما در کابل بود، حال در دیگر شهرها مثل کندز، تخار و هرات مزار هم شروع شده که بین ما زنان را حذف میکنن، حتی اجازه نداریم تکی لباس خود انتخاب کنیم.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که به دنبال حملات هوایی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی علیه شورشیان حوثی یمن، این شورشیان به روز جمعه هشدار دادند که حملات متقابل انجام خواهند داد. با شروع شدن فصل زمستان، بازار فروش لباسهای دست دوم معروف به لیلامی در شهر فرا پر رونق شده است. یکی از شهروندان ولایت فرا می گوید:
بیشتر رای درآمد منبع بو، اما فی الحال کس روز بر روز ما و شما میبینید فکر بیشتر شده. بیشتر ممکن که ما از 2000 میگرفت الا، اما حالا ممکن همون 500 روپیه ما با یک جبر و با یک توانه یک اوربتون پیدا کرده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز شنبه 23 جدی 1402 شمسی که برابر است به 13 جنوری 2024 میلادی. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که دو تن از افراد وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش را بازداشت کردند. اداره مبارزه علیه تروریسم ایالت خیبر پختونخوا به روز جمعه اعلام کرد که این افراد در ولایت پکتیای افغانستان آموزش دیدند. شاخه ولایت خراسان داعش به شمول دو انفجار هفته گذشته در کابل مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت پذیرفته است. هرچند طالبان ادعا می کنند که داعش را سرکوب کردند، اما نگرانی های درباره تهدید گروه های هراس افغان از جمله داعش در قلمرو افغانستان وجود دارد. ستار فروخ و جزئیات بیشتر.
مقام های پاکستانی به روز جمعه مدعی شدند که دو فرد احتمالاً بمب‌گذار انتحاری و اعضای شاخه ولایت خراسان داعش را بازداشت کردند. اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا گفت که این افراد در جریان عملیاتی که بر اساس اطلاعات استخباراتی راه‌اندازی شد در نزدیک شهر پشاور مرکز این ایالت دستگیر شدند. در بیانیه این اداره آمده است که افراد بازداشت شده از یک مرکز آموزشی برای بمب‌گذاران انتحاری در پکتیا ولایت سرحدی و شرقی افغانستان فارغ شدند. حکومت طالبان در این مورد هنوز چیز نگفته است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. در تازه ترین موارد این گروه مسئولیت انفجارهای هفته گذشته در کابل را به عهده گرفت. در یکی از این انفجارها در یک موتر کاستر به روز شنبه در دشت برچی، منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل، دست کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار دیگر به روز سه شنبه در شرق کابل، به گفته مقام های طالبان 3 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. با آنکه طالبان قبلا ادعا کردند که داعش را سرکوب کردند، اما نگرانی های فزاینده درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. محمد رادمنش، کارشناس امور امنیتی و نظامی، به این باور است که اعضای برخی از گروه های تندرو به صف داعش در افغانستان پیوستند.
انصار الله تاجیکستان از اثر عدم مدیریت درست طالبان به داعش پیوست. تحریک اسلامی ازبکستان از شروع حکومت طالبان به داعش پیوستند. ارتباط چین با طالبان سبب تغییر مسیر نهضت ترکستان شرقی شد و بعضی اعضایش به داعش پیوست. بنابراین عدم حکومت داری خوب و الجاری بودن نیروهای نظامی و امنیتی طالبان و برخوردهای غیر مسلکی باعث شده که بعضی افراد موقعیت‌های خود را به خطر که می‌بینند به نیروهای ضد طالبان و داعش رو بیاورند.
روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به روز پنجشنبه گزارش داد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای سرکوب و نابودی جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش خواستار همکاری اسلام آباد شده است. بر اساس گزارش هیبت الله این درخواست را در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان مطرح کرده است. مولانا فضل الرحمن پس از سفر چند روزه به افغانستان دیروز به پاکستان بازگشت. مقام های پاکستانی در حال از بازداشت دو عضو مسنون داعش خبر می دهند که اسلام آباد از آن چه حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP در قلمرو افغانستان می خواند نگران است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه بار دیگر از حکومت طالبان خواست که علیه TTP اقدام کند. طالبان گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. هرچند طالبان گفتند که با گروه های هراس افغان رابطه ندارند، اما مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز پنجشنبه طالبان را متهم کرد که از گروه های تروریستی از جمله القاعده حمایت می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
جنبش شنبه های ارغوانی در واکنش به بازداشت دختران و زنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان می گوید این کار نه تنها نقض حقوق اساسی زنان افغانستان است، بلکه جنایت در برابر آنهاست. این جنبش از جامعه جهانی می خواهد که باید حجاب طالبان را محکوم کند و از زنان افغان در مبارزه برای آزادی و برابری حمایت کند. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با ابراز نگرانی در این مورد گفته توقیف ها بدنامی بزرگ را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
در ادامه واکنش ها در پیوند به بازداشت زنان و دختران در ولایات مختلف افغانستان به اتهام بدحجابی، جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که این اقدامات طالبان نه تنها نقض اولیه انسانی زنان است، بلکه جنایت علیه آنها شمرده می شود. جنبش شنبه های ارغوانی روز جمعه با نشر اعلامیه گفته این اقدام به گفته این جنبش ظالمانه طالبان تلاش آشکار برای کنترل و سرکوب زنان و سلب حقوق عدالت و آزادی آنها است. بر اساس این اعلامیه طالبان با اجرای این دستور این پیام را می رسانند که بدن و انتخاب زنان متعلق به آنها نیست و این بی‌عدالتی آشکار حق آزادی بیان و عقیده آنها است. جنبش یاد شده از جامعه جهانی می خواهد باید حجاب طالبان را محکوم کند و از زنان افغان در مبارزه برای آزادی و برابری حمایت کند. شماری از فعالان حقوق زنان افغان می گویند که بازداشت زنان و دختران هنوز هم از سوی طالبان ادامه دارد. مسعود کوهستانی فعال حقوق زن با ابراز نگرانی از بازداشت زنان بر رادیو آزادی ادعا می کند که طالبان یک دختر 20 ساله از آشنایانشان را با وجود داشتن حجاب از منطقه خیرخانه بازداشت کردند.
یکی از دخترک های همسایه ما را بردن که او دخترک بی سواد بوده، حتی مکتب هم نمی رفته و اینا، حتی در دوران جمهوریت هم بیچاره هم حجاب می کردن و لباس های کلان کلان و سنتی خود را داشتن که می خانوادش بسیار زیاد وضعشان خراب است و نمی دانن که چی کنن. او را همونطور عادی از خانه بیرون برآمده است خیرخانه بردنش، پیشوری مردم، حتی مردم صدا زدن که ای چی گناه کرده، ای خو این حجاب داره. سه روز چند دکاندار دیگر هم لط کردن که چه باشین شما.
مینا رفیق از دیگر فعالان حقوق زن میگوید که اکنون دامنه اقدامات به گفته حضور زنان طالبان به ولایات هم گسترش یافته است. او بر رادیو آزادی افزود
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهرها مثل کندز، تخار و هرات مزار هم شروع شده که بین ما زنان را حذف میکنن، حتی اجازه نداریم که لباس خود انتخاب کنیم. این بسیار دور است که ما مکتب بخواهیم، آزادی بیان بخواهیم. این تنها بالای زنای افغانستان تاثیر خواهد داشت، این بالای تمام مردم افغانستان تاثیر داره. اونا به نام اسلام پیش میرن، طالبانیزم رواج میکنن.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که از بازداشت خودسرانه زنان و دختران از سوی مقام‌های حاکم افغانستان به علت ادعای عدم رعایت حجاب اسلامی عمیقا نگران است. یونما روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در این مورد گفته که از اول جنوری در ولایات کابل و دایکندی مجموعه از دساتیر تنفیذ احکام حجاب را از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و پلیس ثبت کرده است. یونما به نقل از روزا اوتنبایووا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است اقدامهای اجباری شامل خشونت فیزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است و توقیف ها بدنامی بزرگی را به همراه دارد که زنان زنان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. یونما به گونه مستقیم از وزارت امر به معروف و دیگر مقام‌های طالبان خواستار آزادی فوری این زنان و دختران شده است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این نگرانی یونما را بیجا خوانده است. او پیش از این به شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که یک گروهی از خانم‌ها که از سوی به گفته او حلقات بیرون از کشور برای ترویج بی‌حجابی در کابل و ولایات توظیف شده‌اند را بازداشت و پس از توصیه آزاد کردند. طالبان از 11 جدی سال روان بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در نقاط مختلف شهر کابل آغاز کردند و اخیراً گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران از برخی ولایت‌ها نیز به نشر رسیده است. با این حال سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی و جنبش‌های اعتراضی زنان واکنش‌های تندی در برابر بازداشت‌های زنان نشان دادند. حکومت طالبان با وضع محدودیت‌ها بر آموزش، کار، تفریح و سایر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان و دختران ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعایی که ظاهراً قابل قبول شمار زیادی از زنان، مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری و حتی بیشتر کشورهای اسلامی نبوده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که پاسپورت افغانستان بار دیگر کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. اما پیش از آن، به دنبال حملات هوایی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی علیه شورشیان حوثی یمن، این شورشیان به روز جمعه هشدار دادند که حملات متقابل انجام خواهند داد. در این حال ریاض و قاهره درباره گسترش جنگ ابراز نگرانی کردند. واشنگتن گفته است که هلند، استرالیا، کانادا و بحرین از این عملیات حمایت کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
قصر سفید میگوید که ایالات متحده قصد جنگ در یمن ندارد، اما در صورت دوام حملات شورشیان حوثی به بحیره سرخ اقدامات بیشتر روی دست خواهد گرفت. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، بروز جمعه گفت که واشنگتن تمایل به جنگ در یمن ندارد و رئیس جمهور جو بایدن تلاش میکند که از گسترش جنگ جلوگیری شود. از سوی دیگر یحیی سری، سخنگوی نظامی شورشیان حوثی، گفته که حملات ایالات متحده و بریتانیا بر این شورشیان بی پاسخ نخواهد ماند. هزاران تن از حوثی ها دیروز در صنعا پایتخت یمن مظاهره کرده و بر ضد ایالات متحده و اسرائیل شعار دادند. بر اساس گزارش ها ایالات متحده و بریتانیا به 16 هدف در مناطق مختلف یمن پنجشنبه شب حملات هوایی انجام دادند. حوثی ها گفتند که 73 حمله صورت گرفته و دست کم 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان حوثی از ماه نوامبر سال گذشته به این طرف در پاسخ به آنچه جنگ اسرائیل در غزه می خوانند، حملاتی را به کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ انجام دادند. این شورشیان کشتی‌ها با بیرق‌های کشورهای مختلف را هدف قرار دادند. واشنگتن به این باور است که ایران اطلاعات استخباراتی را با حوثی‌ها شریک می‌سازد و به آنها اسلحه فراهم می‌کند. عربستان سعودی که از سال 2015 عملیات هوایی علیه حوثی‌های یمن را رهبری می‌کرد، خواستار خویشتنداری و جلوگیری از گسترش تنش شده است. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، ریاض که در این اواخر روابطش با تهران بهبود یافته است، نمی‌خواهد که این روابط بار دیگر خراب شود و در عین حال نمی‌خواهد که آتش‌بس بین حوثی‌ها و حکومت تبعیدی یمن بشکند. وزارت خارجه مصر در اعلامیه گفته که این کشور نگران است که با انکشافات اخیر جنگ گسترش خواهد یافت. مرکز فرماندهی نیروهای هوایی ایالات متحده گفته است که در حملات در یمن به مرکز سوقیداری حوثی ها انبار اسلحه و سیستم مدافع هوایی آنها تمرکز کردند. بریتانیا گفته است که نیروهایش مناطق را نشانه گرفتند که حوثی ها تیاره های بسرنشین را به پرواز در می آورند و راکت شلیک می کنند. به دنبال این حملات بهای تیل در بازارهای بین المللی 4% افزایش یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پاسپورت افغانستان بار دیگر کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. شاخص پاسپورت هنلی که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را ردبندی می کند، در ردبندی سال 2024 پاسپورت های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، سنگاپور و ژاپن را معتبرترین پاسپورت های جهان معرفی کرده است. دارندگان پاسپورت این کشورها می توانند بدون ویزا به 194 کشور جهان سفر کنند، اما از پاسپورت افغانستان تنها به 28 کشور رفته می توانند. این در حال است که شماره از افغان ها می گویند با این همه ماها باید منتظر دریافت پاسپورت افغانستان بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاسپورت افغانستان در سال 2024 میلادی بار دیگر در جایگاه آخر قرار گرفته و کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان شناخته شد. شاخص پاسپورت هندی که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را ردبندی می کند، پاسپورت های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، سنگاپور و ژاپن را معتبرترین پاسپورت های جهان معرفی کرده و پاسپورت افغانستان پس از سوریه، عراق و پاکستان در آخر این ردبندی قرار گرفته است. بر اساس این ردبندی دارندگان پاسپورت های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، سنگاپور و ژاپن می توانند بدون ویزه به 194 کشور از 227 کشور جهان سفر کنند، اما از پاسپورت افغانستان تنها به 28 کشور رفته می توانند. شاخص پاسپورت هنلی همه سال پاسپورت های کشورهای جهان را بر اساس اعتبار سفر بدون ویزه و اطلاعات ارائه شده توسط انجمن جهانی ترانسپورت هوایی تهیه می کند. پاسپورت افغانستان در حالی از چندین سال به این سو در جایگاه آخر قرار گرفته و کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان اعلام می شود که شماره زیادی از افغانان می گویند گرفتن پاسپورت افغانستان برایشان گذشتن از هفت خان رستم است. فاضله و ساحل دو تن از افرادی که ادعا می کنند مدت زیادی است در انتظار گرفتن پاسپورتند به رادیو آزادی گفتند:
خودم شخصا یک سال است که فرم انداختم، اما از تاریخ بایومتریک و بالاخره تای مراحل پروسه گرفتن پاسپورت هیچ خبری برایم نیست و امسال ما هزاران تای دیگر می خواهیم که پاسپورت بگیرند، اما دسترسی درست نمیتونند پاسپورت بگیرند.
ما 8 ماه 9 ماه میشه که ثبت نام کردیم، هر چهارشنبه چک میکنیم میگن نوبت شماری نرسید و امی اواخر گفتن که بسا پاسپورت به شکل بی نوبت داده میشه. خب ما خیلی خوشحال شدیم که بریم انشاءالله پاسپورت بگیریم. نمیفهم چی را هم پروسه خدا معلوم است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روند توزیع پاسپورت چند بار متوقف شد و پس از آن نیز شهروندان بارها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که برای دریافت پاسپورت ماها باید منتظر باشند. با این همه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از کشورها اکنون افغانستان را به عنوان یک تهدید می‌بینند و افغانان به آسانی ویزای بسیاری از کشورها را دریافت کرده نمی‌توانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
در فصل زمستان بازار فروش لباس‌های دست دوم معروف به لیلومی در شهر فرا پر رونق شده است. باشندگان فرا می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدهایشان در دو سال گذشته، برای گرم نگه داشتن خود و خانواده‌هایشان لباس‌های دست دو می‌خرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیشتر که بوده که درآمد خوب بوده که با خانواده و کلیگ از مغازه می رفتم لباس ها زمستانی و کرته و لباس و کورت و چیزای دیگه می ستنم.
تا پیش از دو سال قبل قنوز طالبان به قدرت بد نگشته بودن، محمد جواد در یک از اداره های دولتی در فرا کار می کرد و حقوق معاوار خوب داشت، اما مقامای محلی طالبان در فرا او را به گفته خودش بدون دلیل از وظیفه برکنار کردند و مسیر زندگی او تغییر کرد. محمد جواد 24 ساله که در یک از پوانتونای خصوصی فرا در رشته اقتصاد تحصیل کرده، حالا در شهر فرا رکشای باربری دارد و از این را تلاش میکند تا لقمنان به خانواده 4 نفرش پیدا کند. اما حال او که در نای 4 شهر فرا زندگی میکند، از مشکلات اقتصادی شکایت دارد و براد و آزادی میگوید که در این زمستان سرد مجبور است که از بازار لباس های لیلومی برای خود، همسر و دو فرزندش لباس بخرد.
حال اقتصادم ضعیف شده، کار نیه، کاسب نیه، درآمد نیه، از دینم یه عالمی آچین میخرم بخاطر خود، بخاطر خانواده خود، بورت و کفش و کرتی و لباس از دینم میخوای بخرم.
جواد سال گذشته را با آل اینگونه مقایسه میکند.
حدود 20,000 25,000 مصرفیم و خوب آیدم بوده که معلوم نمیشه. بگوید اگه آید نیه، سرمایه نیه، مجبوره که از بلینامی خرید کنیم که اقتصاد ضعیف است. بخاطر گزارش اقتصاد ضعیف، بخاطر کل خانواده میخواد بلینامی چین میده.
سیف الله 23 سال باشنده نای ششم شهر فراه است. او هم به بازار لیلامی آمده تا برای گرم نگه داشتن خود در زمستان لباس و بوت زمستانی بخرد. او برای آزاد بیشتر میگوید.
بیشتر رای درآمد من به بو، اما فیلحال کسی روز برد ما و شما میبینید فکر بیشتر شده. بیشتر ممکن که ما از 2,000 میگرفتی، اما حال ممکن همون 500 روپی رو ما با یک جبر و با یک توانه یک اروبتون رو پیدا کرده، مجبور که از مغازه نمیشه، مجبور از لیلامی بگیری.
سیف الله در نظام جمهوری مخلوع افغانستان راننده یک وکیل شورای ولایتی فرا بود، اما حال در شهر کفش دوزی می کند. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 5 نفره را به دوش دارد. او می گوید که رسیدگی به امن نیازهای خانواده دشوارتر شده است.
اگر از فروشگاه ببینه که ما تمام فامیلی بخواهی که بگیری، ممکن که 13,000-14,000 تمام شه. اما امروز از لیلامی اگر ما شما بگیری، کلن ممکن نیه که از 2 نیم بیشتر شه.
بازار لیلامی فروشی یا لباس های دست دوم در پلوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و لیسه میرمن نازو در شهر فرا موقع دارد. در این بازار لیلامی لباس های رنگارنگ دست دوم مردانه، زنانه و طفلانه مثل پیراهن، جاکت، پتلون و کفش های مختلف فروخته می شود. این لباس ها اغلب از طریق پاکستان وارد فرا می شود. شمار زیاد از مردم که توان خریداری پوشاک نو را ندارند در این بازار لیلامی دیده می شوند. سراج دین 71 سال چندین سال است که در بازار لیلامی دکان کنو فروشی دارد. بسیاری مشتریانش از مرکز و ولسوالی های این ولایت هند. از سراج دین پرسیدم که دلیل پر رونق شدن کسب کارش در زمستان امسال چیست؟ او این گونه پاسخ می دهد.
علت دغدی که خلق شی نلری، ضعیف دی، اقتصاد ضعیف دی.
علت این است که مردم چیزی ندارند و اقتصاد ضعیف است، توان چیزهای نو را ندارند و به همین دلیل به بازار لیلامی رجوع میکنند. حالا مشتریان جدید هم داریم و کسانی را نگاه میکنیم که قبلا لباسهای جدید خریداری میکردند، مثلا سابق برای کارگران خود کمپلهای نو از مغازه خریداری میکردند، ولی حالا دست دوم خریداری میکنند و اجناس لیلامی گویا نتیجه خوب داده است. زیادتر توجه مردم به بازار لیلامی جلب شده است.
گل آقا ایدری که دیگر از دکانداران بازار لیلامی است، او هم با سراج دین موافق است.
اقتصادی مشکل ده نه، اقتصاد ضعیف ده، خلق واسه توان نداره چه لارس نوشه واخی.
دلیل گرم شدن بازار لیلامی مشکلات اقتصادی مردم است و مردم نمیتوانند براحتی چیزی نو را خریداری کنند. به این خاطر امسال بازار رونق گرفته است و مردم پول ندارن، مجبور هستند که به چیزهای ارزان توجه کنند و زمستان را سپری کنند. امسال رونق بازار بهتر است و در مقایسه با سال گذشته 50% رشد بازار لیلامی بیشتر شده و سابق افرادی که لباس های نو خرید میکردن حالا لباس های لیلامی خرید میکنن.
کم کسان چه نمیشه یا خستال ووس رازی لیلامی ترازی.
به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان در فقر شدید زندگی میکنند. حال بسیاری از مردم فقیر در فرا نگران آن هستند که زمستان سرد امسال چطور سپری خواهد شد. آنان میگویند که تنها لباس های لیلامی برای سپری کردن فصل زمستان کافی نیست، بلکه شماری از نداشتن مواد سوخت برای گرم نگه داشتن فرزندانشان در زمستان هم نگرانند. محمد جواد از روی ناچاری از حکومت طالبان کمک مطالبه می کند.
خواست از مسئله نیست که جوان ها کار ایجاد کنه، کار مساعد کنه و بر اقتصاد کار کنه، بر اقتصاد کویشه بطانم چیزا خانواده خود پرک.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابقه هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت میکنند، اما در حال حاضر به گفته ایوی افغانها از فقر، بیکاری، نقض حقوق بشر، نقض حریم خصوصی، عدم آموزش با کیفیت، امنیت و آرامش روانی رنج میبرند. نصیر احمد فائق این اظهارات را در صفحه ایکس خود در واکنش به حملات اخیر به شیعیان در کابل نوشته است. و افزوده که متاسفانه این وضعیت نامطلوب روز به روز در حال افزایش است. این در حال است که هفته گذشته حملات و انفجارهای در کابل و مزار شریف رخ داد که منجر به کشته شدن شماری از افراد ملکی شد. رئیس عزیزی گروپ میگوید که قصد دارد تا 5 سال آینده 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کند. میرویس عزیزی امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این سرمایه گذاری ها در بخش تولید برق و انتقالات صورت خواهد گرفت. وی همچنان افزوده که هدف اساسی برنامه 5 ساله آینده این سرمایه گذاری تولید انرژی بین 5 تا 6 هزار میگاوات برق، احداث رای آهن، توسعه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی در حوزه انتقالات خواهد بود. رئیس عزیز گروپ از سفر آینده خود به افغانستان و آغاز گفتگو با مقامات مسئول برای آغاز این سرمایه گذاری نیز خبر داده است. شارل زفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مقامهای طالبان و فعالان مدنی زن در کابل دیدار کرده است. رابرت دیکسون در پیام در شبکه اکس تویتر سابق به روز جمعه سفرش به کابل را در این هفته برای بحث درباره گامهای بعدی در زمینه تطبیق قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت ملل متحد سازنده خوانده است. او افزوده که این قطعنامه فرصتی را برای آینده بهتر به مردم افغانستان فراهم می کند. او درباره ملاقات‌هایش در کابل جزئیات بیشتر نداده. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه شماره 2721 را درباره چگونگی تعامل با طالبان دو هفته پیش تصویب کرد. بر بنیاد این قطعنامه سازمان ملل متحد یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین خواهد کرد. قرار است که تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان فردا به مساف تیم عربستان سعودی برود. این بازی ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های آسیایی و اقیانوسیه دیروز تیم نیوزلند را با نتیجه 77-37 شکست داد. شهر بنکاک پایتخت تایلند میزبان این رقابت هاست. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هفتوار هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان میتوانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی میکنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها میتوانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم میکنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد. و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود می بینم. ما فایده خود دایی می بینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی می بینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمون حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش هم باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای جزی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره، به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق همین گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه های اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من. کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شبم دمو مصروف هستند، به تحصیل خود، به کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و بر از او وقت نمی تن و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس بانه و حتی داخل صنف متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما به موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون مؤادرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان سنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشه به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنند که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند است بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیادی از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت و می داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ رم انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Na 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 yeah 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 na 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 na